نامه‌ای که کنت فوسکو براش فرستاده از مرگ لورا خبردار شده. کنت پیشنهاد کرده بود جسد لورا رو به حیاط کلیسای لیمریج منتقل کنن و اونو در کنار مادرم دفن کنن.
خب آقای فرلی موافقت کرده بود؟
بله، مراسم تشییع در 3 جولای و با حضور کنت فوسکو انجام شده بود.
از سر پرسیوال گلایت؟
سر پرسیوال هنوز خارج از کشور و در مسافرت بود.
ولی درست چند روز بعد از مراسم تشییع اموجانم نامه دیگه ای دریافت میکنم.
نامه از طرف کنت فوسکو که حالا دیگه به لندن برگشته بود.
خب چجور نامه ای؟ منظورم اینه که چی توش نوشته شده بود؟
توش نوشته بود:
آقای فیرلی عزیز، باید به اطلاع شما برسونم که زنی به نام آن کاتریک که خانم ماری آن هالکامب ایشونو به خوبی میشناسند، در اطراف منزل سر پرسیوال گلاید واقع در بلک واتر پارک پیدا شدند. ایشون اکنون در بیمارستان روانی در شمال لندن نگهداری میشن. لازم به ذکر است که خانم آن کاتریک مدتی پیش از این آسایشگاه فرار کرده بودند. متاسفانه مشکلات روانی این خانم بیش از پیش شده و بد و بدتر می شود. نام برده تصور می کند که همسر سر پرسیوال می باشد. او این کار را به منظور آزار و اذیت و عصبانی کردن سر پرسیوال انجام می دهد. در صورتی که نامه ای از او دریافت کردید که خود را لیدی گلاید می خواند، خواهش مندم توجهی نکنید تا موجبات آزردگی خاطرتان فراهم نگردد. با احترام، فوسکو.
پنجمین قسمت از نمایش رو با هم شنیدیم. اینجا در استودیو در کنار دو منتقد و کارشناس هنر و ادبیات هستیم، جناب آقای رضا شفته و سرکار خانم فاطمه فلا.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان محترم.
درود عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
خیلی خوش آمدید آقای آشفته. اگر بخوایم از منظر جامعه شناسانه به اثر نگاه بکنیم، بفرمایید که رمان در چه بستری قرار داره؟
بله، خب به لحاظ تاریخی مرتبط هست به دوره ویکتوریا. دوره ویکتوریا دوره اوج انقلاب صنعتی و دوره اوج امپراتوری بریتانیا هست، به این دلیل که تو این دوره مستعمرات بریتانیا بسیار گسترده میشه، چه در آسیا و چه در آفریقا. من فکر میکنم نیمی از آفریقا رو تصاحب میکنه و بخش عمده از آسیا رو تصاحب میکنه،
یعنی مستعمرات فراقاره‌ای داشت.
بله، و خیلی گسترده میشه دیگه و هیچ کشوری هم نمیتونه مقاومت بکنه در برابر این توسعه‌ای که حالا هم در داخل به شکل صنعتی داره اتفاق میفته و هم در بیرون به شکل مستعمره، که حالا مستعمره هم یعنی چفاول اون مواد و متریال و در این حال نیروی کاری که میتواند از این کشورها مال خودش بکنه. حالا باید یک بررسی داشته باشیم راجع به ملکه ویکتوریا که در 18 سالگی در سال 1837 پس از ویلیام چهارم به تخت می نشینه و تو این دوران 64 ساله تا 1901 معروف میشه به عصر ویکتوریا که همزمان با اوج گستره مستعمرات انگلستان در سطح جهان هست.
بله،
تو این دوره اتفاقات عجیب غریبی میفته، مثل نوشته شدن کتاب اصل انواع چارلز داروین که در سال 1859 اتفاق میفته، که خودش باز یک انقلاب هست در دانش زیستشناسی و در عین حال خیلی از مسائل اجتماعی و فرهنگی رو هم تحت شعای خودش قرار میده. و انقلاب صنعتی هم در عصر ویکتوریا اتفاق میفته که این باعث دگرگونی بنیادین اجتماعی و اقتصادی جامعه انگلستان میشه. انقلاب صنعتی در عصر ویکتوریا با گسترش جامعه متوسط جامعه جدیدی رو پیش رو خواهد داشت که خواهان جدیت، نهی از منکر و تنبیه گناهکاران بوده.
بله.
خب ما میبینیم که اینها زمینهای فراهم شدن یک اجتماعی هست که ما قبل خودش ما بعد خودش توی انگلستان وجود نداره و طبقه متوسط حالا رشد میکنه و رمان تبدیل به یکی از سرگرمی‌های مطلوب این طبقه میشه و اجتماع عصر ملکه ویکتوریا اصول اخلاقی طبقه متوسط رو بر کلیت جامعه داره تعمیم میده. رمان نویس‌ها هم بایستی پذیرنده چارچوب‌هایی باشن که چنین جامعه‌ای برای اونها در نظر گرفته و اونها بایستی مثل واعظینی باشن که رفتار و آرمان‌های طبقه متوسط رو بخوان به دیگران القا بکنن و همیشه با چنین کارکردی بر علیه خوانندگان خودشون هستن تا همراه و به قول معروف بخوان با خوانندگان خودشون باشن. آقای ویلکی کالینز هم تو این دوره داره به طبقه متوسط بها میده، طبقه متوسطی که حالا بخشی مرتبط با طبقه اشراف هست و بخشی دیگر حالا اون قسمت روشنفکر یا قسمتی که حالا تحصیل کرده هستن و اونها هم به دنبال پویایی هستن و در این حال به دنبال ترقی هستن که شخصیت والتر یا نقاش در گرفته از این طبقه پایین که رو به متوسط هست و شخصیت لورا و ماریا که یک جورایی مرتبط با طبقه اشراف هستن و در این حال اگر دچار همزیستی میشن، دچار روابطی میشن، دچار رابطه عاشقانه ای میشن به خاطر نوع کارکردی هست که در عصر ویکتوریا در اتفاق میفته که زنان تو این دوره به مدرسه میرن، به کالج میرن و این امکان براشون فراهم میشه که توی خونه تحت تعلیم قرار بگیرن، حالا چه برای نقاشی چه برای موسیقی و دیگر هنرها که پیش از این چنین امکانی برای زنان طبقه بالا هم حداقل با این گستردگی فراهم نبوده، بیشتر استثناء بود، ولی اینجا تبدیل به یک قاعده میشود که این قاعده به گونه اون شرایط ما قبل خودش رو داره پاک میکنه و یک شرایط نوینتری رو که زنان درش فعال میشن، زنان درش خلاق میشن و زنان بناچار دیگه چون بازم اون زمینه‌های انتخاب عشق درش موجود نیست، اما بناچار همین که وارد ارتباط میشن با معلم خودشون این امکان براشون فراهم میشه که عاشق بشن و در این حال در این چالشی که در این قصه فراهم شده زمینه‌های این عشق ناممکن فراهم میشه به سمت اینکه عشقی اتفاق بیفته. بنابراین به لحاظ اجتماعی ما میبینیم که آقای کالینز یک جامعه نو رو داره معرفی میکنه در زمانه خودش نسبت به اون جهان کلاسیکی که پیش از این زن موجودیتی نداشته، زن هویتی نداشته، زن حضوری نداشته و البته همه این چیزها برمیگرده به همین دوران چون از اوائل قرن 19 زنان بسیار مینویسن و وقتی که نوشتن جدی میشه تقریبا میشود گفت که اکثر رمان نویسان برجسته انگلیسی زن هستن، مثل خواهران برونته که تو همین دوره هستن یا نزدیک به همین دوره هستن که متن‌های قابل توجهی رو هم خلق میکنن و امروز جز آدم‌های بسیار مشهور در عرصه ادبیات جهان به شمار میان. بنابراین یک طبقه متوسط تحصیل کرده، یک طبقه متوسطی که حالا متفاوت هست با اون طبقه‌ای که حالا بیشتر متوجه زمین هست، بیشتر متوجه مایملک پیرامونیشون هست و حالا داره به داشته‌های معنوی هم توجه میکنه و به قول معروف به لحاظ اجتماعی و اقتصادی هم یک تحولی در جامعه انگلستان داره اتفاق میفته و ما توی این رمان هم هر دو اینها رو خواهیم دید که اقتصاد چگونه داره مطرح میشه و تبدیل به چه دسیسه ها و چه حرص و طمع‌هایی میشه و در این حال خود اجتماع هم چقدر زمینه‌های حضور زنان رو در اجتماع داره فراهم میکنه.
خیلی ممنونم. اگر اجازه بدید لحظاتی استراحت کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم.
موسیقی
خانم فلا بفهمید که آقای ویلکی کالینز به چه طبقات اجتماعی در اثرش اشاره میکنه و توجه داره.
کالینز به طبقات مختلف اجتماع پرداخته. از این جهت رمان اون آینه زمانه خودشه، اما به نظر میرسه برای اون طبقه متوسط، طبقه میانی جامعه و طبقه اشرافی جذابیت دراماتیک بیشتری داشته. اگر طبقات پایین مثل خدمتکارها وجود دارن، خیلی نقش فرعی توی نمایش بازی میکنن، مثل خانم میشلسون و گراهام که خدمتکار هستن و میبینیم که چقدر نقششون فرعی و کوچیکه. طبقه اشراف برای کالینز جذابیت بیشتری داره. در واقع داره به فروپاشی اخلاقی، اقتصادی و حتی ساختاری طبقه اشراف میپردازه که هم به شکل واقع گرایانه هم به شکل نمادین اون رو به تصویر میکشه. بارون و کنت با عنوان طبقه اشراف اونجایی از نظر اخلاقی منحط معرفی میشن که فروپاشی اقتصادی اونها داره اونها رو وادار به جنایت میکنه. درسته این جنایتی که اینجا مرتکب میشن هیچ چاقویی در قلبی فرو نمیره یا سمی به کسی خورنده نمیشه، اما با زندانی کردن آن کترینگ توی تیمارستان باعث مرگ تدریجی اون میشن و به این دلیل که اون یک بیماری قلبیه باعث مرگ زودرس اون میشن، که حتی میشه گفت این جنایت خیلی فجیع‌تر از کشتن هستش. در واقع اونها جنایتی مرتکب میشن که بیشتر بازی با احساسات لورا و زندگی آن و مادرشه. دقیقا همین برنامه‌ای که درباره آن کترینگ اجرا میکنن برای لورا هم میخوان اجراش بکنن و اون رو در نهایت به یک تیمارستانی میفرستن، اما میبینیم که لورا اینجا نجات پیدا میکنه. شاید نویسنده میخواد به طور ضمنی و غیر مستقیم بگه که اون طبقه ای که متوسط هستن امکان بقا براشون بیشتر هست، چون اونها از حمایت عاطفی بیشتری برخوردارن، حمایت مسئولانه بیشتری از اطرافیانشون میگیرن تا آن کترینگ که از طبقه پایین جامعه هستش. در انتها مرگ بارون و کنت فوسکو هم داره به طور نمادین به ما گوشزد میکنه که این طبقه اشراف در حال نابود شدن هستن، همون چیزی که آقای آشفته اشاره کردن که انقلاب صنعتی باعث میشه یک طبقه جدید شکل بگیره، اون طبقه اشرافی داره از بین میره. در واقع وقتی که بارون داره توی آتیش میسوزه به طور نمادی نویسنده داره میگه اون توی جهنمی داره میسوزه که خودش ایجاد کرده. و این طبقات اجتماعی اشاره میکنه نویسنده که اگر غیر اخلاقی عمل بکنن بیقین نابود میشن. این موضع نویسنده به طور غیر مستقیم خیلی انتقادی هستش و از ظهور یک طبقه جدید صحبت میکنه که گرچه این طبقه متوسط و میانی جامعه است، اما بیش از اون داره از مواضع اخلاقی این طبقه دفاع میکنه که اونها علاقمند هستند به هنر، مثل والتر که نماینده یک معلم هستش اینجا، و به طبقه وکیل اشاره میکنه که آقای گیلمور هستش و اونجایی حضورش مؤثر هست. آقای گیلمور که دیگه در حد یک وکیل نیست، بلکه تبدیل میشه به یک دوست خانوادگی و توی رهایی زنها و آگاهی بخشی اونها نقش مؤثری رو ایفا میکنه.
خیلی ممنونم، متشکرم. انشالله در شبهای آتی باز هم در خدمت شما دو عزیز خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر باید برنامه رو تمام کنیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر که باز هم با شما خواهیم بود و قسمت ششم از نمایش زنی در ردای سپید پخش خواهد شد، با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره، در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. شما رادیو نمایش رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. عرض سلام دارم خدمت اون عزیزانی که همینک همراه ما هستند هر کجای این کشور بزرگ. در پخش شبکه رادیویی نمایش به صورت زنده همراه همکارانم تا ساعت 6 در این بخش همراه شماییم. آقای علیرضا بهروش تهیه کننده محترممون هستند، آقای صدرا ردایی هماهنگی، آقای عباس محمدخانی صدا بردار و فرزاد شریفی پشتیبانی صدا، من هم فرزام رنجبر هستم در خدمت شما. اجازه بدید در اینجا به عنوان اولین برنامه این بخش نمایش کودک اندلوسی رو خدمتتون تقدیم بکنیم که قسمت 5 است.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کودک اندلوسی، نویسنده علی عباسی، با شرکت هنرمندان محمد عمرانی، مهین فردنوا، مینو جبارزاده، منا صفی، راضیه مومیوند، سینا نیکوکار، میر طاهر مظلومی، صفا آقاجانی، احمد لشینی، رامین پور ایمان، محمد پور حسن، اکبر ملایی، مهدی نمینی مقدم، عباس توفیقی. کارگردان مجید حمزه، گوگنده امیر فرهانیا، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده مهتاب امینی. آخرین قسمت.
سلام شنوندگان قصه های رادیو. در قسمت های قبل نمایش کودک اندلوسی شنیدید که داوید پسر 10 به همراه پدر و مادری مسلمان در اندلس زندگی می کنن، جایی که مسلمان بودن جرمه و در صورت اطلاع عواقب زیادی داره، از جمله دستگیری و مرگ. قانت پدر داوید مراقب فرزندشه و در اتاقی نماز میخونه و عبادت میکنه که درش به روی داوید همیشه بسته است و برای پسرک به صورت یک معما در اومده. او کنجکاوه، در حالی که قانت رابطه صمیمی با داوید نداره. اونو از رفتن به کلیسا هم منع میکنه و داوید نمیدونه پدر و مادرش مسلمانن. روبی مادر داوید سعی در آروم کردن او میکنه. سیان همکلاسی داوید که مادرش رو به دلیل مسلمان بودن شهید کردن، پدرش هم دستگیر میکنن و قانت سعی میکنه تا اونو در خانه خودش نگه داره. شاتی برادر قانت در مورد اتاق پنهان و رابطه با داوید با او صحبت میکنه و ناراحته که یک روز این راز برملا بشه و برادرش رو دستگیر کنن. اونیک همکلاسی دیگه داوید که مسیحیه و پدرش در دیوان تفتیش کار میکنه، سعی در رابطه با داوید و کشوندن اون به کلیسا و جشنهای مسیحی داره که با مخالفت پدرش قانت روبرو میشه و روبی همانند پدرش از ترس این ارتباط و خطرناک بودن آقای ساوز، پدر اونیک، با او صحبت میکنن. تا اینکه یک روز قانت پسرش رو به اتاق میبره، به اون میگه که دین ما اسلامه و کتاب آسمانی ما قرآن و اینکه اون نباید این مطلب رو به کسی بگه و اینکه مسلمانان 800 سال اندلس رو با معماری و فرهنگ غنی اداره کردن و به دست حاکمان مسیحی افتاده و بیرحمان مسلمانان رو به قتل رسوندن. روزی آقای ساوز به طور عمد از قانت میخواد با هم دیگه به کلیسا برن که قانت به اجبار با او همراه میشه، اما بین راه خودش رو به قش و بیحالی میزنه و به کلیسا نمیره که ساوز بیشتر به قانت و خانوادگی او شک میکنه. روبی شوهرش رو سرزنش میکنه که یک بار کلیسا رفتن چه ایرادی داره، تا اینکه شاتی خبر شهادت آقای شوپر پدر سایون رو به اونها میگه. مانت مادر اونیک و روبی مادر داوید در باقی همدیگر رو میبینن، با همدیگه صحبت میکنن و روبی میگه مسلمانه و مانت هم میگه که از رفتار شوهرش بسیار ناراحته. مانت در شک و تردیده، در شک و تردید اینکه در مورد دین اسلام تحقیق کنه، اما به شدت از شوهر خودش میهراسه. روبی هم میگه ساوز در پی اونه که براش ثابت بشه خانوادگی قانت مسلمانن تا بتونه عکس العملی نشون بده. روبی همین که در خونه رو باز میکنه با فریاد داوید روبرو میشه که پدرش رو دستگیر کردن و به مادرش میگه دنبال تو هستن و هرچه زودتر باید فرار کرد. خب گوش میکنیم به بخش پایانی این نمایش.
ما با هم دیگه رابطه خوبی داریم پدر، ما هم دوستیم.
اگه من پدرت هم میگم همین امروز باشون قطع رابطه کن.
پس تو مدرسه با کی باشم؟ آخه چرا؟ مگه اونا چی کار کردن؟
فقط داوید و سایون تو مدرسه؟
نه، ولی اونا بهترین دوستای
من. تمومش کن. رو حرف من حرف نزن.
اونیک؟
بله.
پسرم برو بیرون بازی کن.
چشم ماما.
چطه؟ کجا بودی؟
رفته بودم بازار برای خرید که یه حرفایی شنیدم.
چه حرفایی که اینقدر ناراحتت کرد؟
میگن قانه تو گرفتن.
چه ربطی به تو داره؟
تو تعجب نکردی؟
حتما کاری کرده که دستگیر شده.
قانه مرد پاکدامن و انسانیه، فقط
مسلمونه. همینو میخوای بگی؟
یعنی جرمش مسلمون بودن و دینشه؟
جرم کمیه، اونم توی این مملکت.
خدا کنه آزادش کنه.
اگه تو اینطور فکر میکنی خیلی احمقانه است.
آخه زن و بچهش چه گناهی کردن؟
قانت باید فکر اینجاشم میکرد.
بیچاره روبی، حتما حالش خیلی بده که امروز بیرون نیومده.
ازش خبر نداری؟
خواستم برم خونهشون ولی گفتم شاید تو شرایط خوبی نباشه.
شاید همراه شوهرش رفته.
اونو که راه نمیدن، خودت که بهتر میدونی.
حق با تو.
تو چیزی میدونی به من نمیگی؟
نه به من چرا ربطی داره؟
چی از من مخفی میکنی؟ ساوز با تو هم
دقیق نمیدونم، فقط حدس میزنم.
مگه میشه تو از چیزایی که تو اون خراب شده میگذره بی خبر باشی؟
سعی نکن از زیر زبون من حرف بکشی.
فقط بگو روبیو بردن یا نه؟
آره بردن. خیالت راحت شد، فهمیدی؟
خدایا شما چطور آدمایی هستی؟
منظورت چیه؟
با دستگیری اونا یه خانواده از هم باشید بچه هاشون.
این چیزا به ما ربطی نداره.
سابس دیگه نمیتونم زندگی با تو رو تحمل کنم.
تو به خاطر یه مشادم خائن و غریبه با من جر و بحث میکنی؟
من کاری به دینشون ندارم.
پس چی؟
اونا انسانن. حس انسان دوستید کجا رفته؟
دم از انسان
من دیگه با تو حرفی ندارم.
تو حق نداری با من اینطور صحبت کنی.
چرا حق دارم.
فراموش نکن که این دلسوزی ها کار دستت میده.
به چه دلیل؟
تو از آدمایی طرفداری میکنی که مسلمانن، چیزی که توی این مملکت خلاف قانونه.
برام مهم نیست. زندگی با آدمی مثل تو غیر قابل تحمله.
حق نداری بری بیرون.
تو نمیتونی به من حکم کنی.
گفتم برگرد.
برم کن. تو پست و ظالمی.
مانه خواهش میکنم.
تو اونا رو کشتی. تو کشتی بیرحم قاتل.
مانه فقط من نیستم که
تو اونا رو لو دادی. تو هستی که دستگیرشون کنن. تو
برگرد خونه. مانه
مامان چرا داری گریه میکنی؟
برو خونه بسرم.
بابا میگه من با داوید سایه دوست نباشم.
آره پدر مادر اونا رو کشت. حالا نوبت بچه هاشونه.
چرا پدر؟
من تقصیری ندارم، باور کنید.
از حالا منم یه مسلمونم. برو بگو بیان منم دستگیر کنن.
آروم باش مانت، تو اصلا حالت خوب نیست.
حالم خیلی هم خوبه. تصمیم خودم رو گرفتم.
چرا بدن؟ مگه مسلمون بودن گناهه؟ حالا داوید سایون کجا هستن؟ مامان وایسا نرو.
من میرم همون جایی که خانه تو رو میرفتم.
مامان نرو. چقدر سرده.
داوید
اینجایی؟ یخ کردم اینجا خیلی سرد.
بیا بریم را بری گرمت میشه.
من بدون پدر پدرم کجا بیا؟ چرا به من نمیگی پدر مادر کجا؟
برای توضیح میدم.
من بدون اونا هیچی نمیام. هر روز چشم را هم تا برگردن خونه.
ببین داوید، ما هیچ خبری ازشون نداریم.
اگه برگردن و من نباشم خیلی ناراحت میشم.
شاید اصلا بر نگردن.
چی میگم؟
را بیفت، تو کشتی حرف میزنی. داوید
خیلی ناراحتم، دلم براشون تنگ شده.
آروم باش پسرم.
همیشه چی قراره چی بشه؟ چی سره پدر و مادرم اومده؟
بهتر الان سریع تر را بریم. سرد هوا، بیا تو بغل من.
پدر مادر من الان کجا؟
فکر میکنم همین کشتی باشه. چند لحظه صبر کن.
چه سوز بدی میاد.
دابی
بیا بریم بالا.
این کشتی ما رو کجا میخواد ببره؟
فعلا زیر پاتو نگاه کن، همه جا یخ زده، نیفتی. مراقب باش.
همین بالا میمونی؟
نه، از اینجا باید بری پایی تو انبار کشتی.
اینجا خیلی بلنده، همون نمیتونم خودم رو نگه دارم.
من پشت سر دستم، نترس داوی.
نمیشه همینجا بمونم، من از تاریکی میترسم.
کسی نباید ما رو ببینه، بالا هر دومونو میبینن.
چرا؟ اتفاقی افتاده همو شدی؟ چرا ساکتی؟
بذار بریم پایین، بعد هر چی سوال داشتی بپرس. من میرم.
اما صبر کن.
چیه داوید؟
تو رو خدا بسه برگردم. دلم نمیخواد جایی بیا.
دلت میخواد اونا بگیرن و ببرنه؟
با من چیکار داره؟